پرودان دوستانو خبری مجله پښتو په همدې ځای پای ته رسیږي. احمد حنایش سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته وروستۍ خبری مجله په دری ژبه وړاندې کړي.
سوال بله سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید میلیاردها دلار در 4 سال آینده در زمینه احیای قوای هوایی این کشور مصرف می شود. آنچه ششمین آزمایش اتمی کره شمالی خوانده می شود با واکنش تند جامعه بین المللی به شمول چین و روسیه روبرو شده است. و رئیس جمهور امریکا امروز را روز ملی دعا برای قربانیان سیلاب گسترده توأم با طوفان در ایالت های تکساس و لوئیزیانا اعلان کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید ظرف 4 سال آینده 6 میلیارد دلار در بخش قوای هوایی این کشور به مصرف خواهد رسید. محمد اشرف غنی سخن را امروز در سفر به ولایت ننگرهار و دیدار از خلوردوی 201 سیلاب گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان و نقل از آقای غنی همچنان آمده است که پس از اعلان استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، پشتیبانی ماموریت حمایت قاطع بیشتر شده و دیگر هم افزایش خواهد یافت. ناتو در پایان سال 2014 میلادی ماموریت جنگیش را در افغانستان خاتمه داد و ماموریت غیر محاربوی را تحت عنوان حمایت قاطع در این کشور آغاز کرد. ناتو در چارچوب این ماموریت نیروهای افغان را آموزش و مشوره داده و آنها را کمک میکند. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفان مصالح دولت 3 بار تلاش کردند تا وضعیت امنیتی در روزهای عید قربان را در این کشور برهم زنند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی توانستند از حملات مخالفان مصالح در ایام عید جلوگیری کنند.
لایت هم امروز که در آخرین روز عید هستیم و سر تا سر افغانستان ما هیچ حادثه‌ای را نداریم. 3 مورد حملات خرد و ریزی هم در ولایت افغانستان بود نده مرکز جلوگیری شده.
قرار است روند بازگشت حجاج افغان به روز چهارشنبه از عربستان سعودی به افغانستان آغاز شود. دایل حق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
انشاءالله که در ششمی بازگشت حجاج به افغانستان شروع میشه و روند انتقال هم کمتر از 1 ماه را در بر خواهد گرفت.
امسال حدود 30,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. کره شمالی میگوید یک بم هیدروژنی نصب شونده بر راکت های دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. ظاهرا این قوی ترین آزمایش اتمی کره شمالی به حساب می آید. این آزمایش که ششمین آزمایش اتمی کره شمالی است از سوی جامعه بین المللی به شمول چین، نزدیکترین متحدش و روسیه شدیداً محکوم شده است. یوکیو آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز از ویانا در یک پیام ویدیویی در واکنش به خبرهای مربوط به این اقدام کره شمالی گفت آزمایش اتمی امروز از سوی جمهوریت دموکراتیک مردم کره خیلی یک عمل تأسف آور است. این آزمایش جدید که به دنبال 2 آزمایش سال گذشته صورت میگیرد از سال 2006 به این سو ششمین آزمایش است. این اقدام کره شمالی نادیده گرفتن کامل تقاضاهای مکرر جامعه بین‌المللی است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام‌های آمریکایی به روز شنبه کنترل 3 مکان دیپلماتیک روسیه را در ایالات متحده در دست گرفتند. مقام‌های آمریکایی این مکان‌ها را پس از آن در کنترل خود درآوردند که کارمندان روسی طبق مهلت 48 ساعته آنجا را تخلیه کردند. کرملین در پاسخ به آن یک دیپلمات ارشد آمریکا را در مسکو احضار و یک اعتراض‌نامه را برایش سپرد. آمریکا این اقدام را در پاسخ به این اقدام روسیه روی دست گرفت که در ماه آگوست اعلان کرد تا پرسنل دیپلماتیک آمریکا در روسیه الی اول ماه سپتامبر به 455 تن کاهش یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز را روز ملی دعا برای قربانیان سیلاب گسترده توأم با طوفان در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا اعلان کرده است. ترامپ و ملانیا خانمش به روز شنبه حین سفر به تگزاس با آنهایی که جان سالم به در بردند و رضاکاران در شهر هیوستن ملاقات کرد. هیوستن چهارمین شهر بزرگ آمریکاست و در نتیجه سیلاب‌ها شدیداً آسیب دیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ از پاسخ‌دهی به طوفان هاروی ستایش کرد و همکاری میان مقام‌های فدرال، ایالتی و محلی را فوق‌العاده خواند. ترامپ با خانمش به لیک چارلز در ایالت لوئیزیانا نیز سفر کرد، جایی که سیلاب به آن آسیب رسانده است. به نقل از مقامات گزارش داده شده که شمار کشته شدگان از مرز 50 تن گذشته است. حدود به نقل از مقام‌های شهر هیوستن گزارش داده شده که شمار کشته شدگان از مرز 50 تن گذشته است. حدود 43,000 نفر در حال حاضر در سرپناه‌ها زندگی می‌کنند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این مجله خبری. رئیس جمهور غنی در دیدار با نیروهای امنیتی در شرق کشور گفته است در جریان 4 سال آینده 6 میلیارد دلار برای تجهیز قوای هوایی به مصرف خواهد رسید. یک سخنگوی ارگ میگوید
در این دیدار اونا پیشنهادات و مشکلات افسران و جنرالان را شنیدند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید روزهای عید در وضعیت خوبی امنیتی و بدون رویدادهای جدی امنی ناامنی در کشور سپری شد.
در سرتاسر افغانستان ما هیچ حادثه‌ای را نداریم. در کل ما تدابیری را که اتخاذ کرده بودیم نتایج خوب به دست آمد. تدابیر جسمهای ما هنوز هم در حالت اصدارات هستند.
در کنار این موضوعات ما مطالب و گزارشات خبری دیگر همچنان تا آخر برنامه برایتان ارائه خواهیم داشت. چنانچه در رأس ساعت در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان میگوید در 4 سال آینده حدود 6 میلیارد دلار بالای نیروهای هوایی به مصرف خواهد رسید. محمد اشرف غنی که امروز به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت‌های شرقی به قلوردی 201 سیلاب رفته، همچنان میگوید پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا حمایت ماموریت قاطع افزایش یافته است و بیشتر از این نیز افزایش می‌یابد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی سفر رئیس جمهور در روزهای عید را ستایش کرده و میگویند این سفر میتواند در روحیه دادن نظامیان تأثیر مثبت داشته باشد. نصرت پارسا گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی و شنیدن مشکلات نظامیان به قلوردوی 201 سیلاب رفت و در آنجا با مسئولان ملکی و نظامی دیدار کرده است. رئیس جمهور غنی در صحبت با مسئولان نظامی و ملکی ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان در قلوردوی سیلاب گفت حکومت افغانستان به همکاری جامعه جهانی در تجهیز نیروهای امنیتی توجه زیاد کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت ارگ به نشر رسیده، رئیس جمهور در سخنرانیش از نیروهای امنیتی تشکری کرده، گفت در 4 سال آینده 6 میلیارد دلار در بخش تقویت قوت‌های هوایی مصرف خواهد شد. برای پوشش این سفر رسانه‌ها دعوت نشده بودند، اما نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی درباره هدف سفر آقای غنی میگوید
هدف این سفر ارزیابی وضعیت عمومی و دار بابا بین‌الملل افسران و منصبین نظامی زون شرق بوده، یعنی قلوردوی 201. در این دیدار اونا پیشنهادات و مشکلات افسران و بین‌الملل را شنیدند. ضمناً از شبخانه 120 بستره اون دیدار داشتم از مجرحین و بیماران در شفاخانه با اونا دیدار داشتن و ایده با اونا تبریک گفتن.
آقای غنی دو سال پیش نیز به قول اردوی سیلاب رفته بود و بعد از آن به ولایت ننگرهار سفر کرده است. وی در ماه سرطان سال گذشته نیز به ننگرهار سفر کرد و در آنجا با آوردن تغییرات و اصلاحات تعهد کرده بود که به باور برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت بعداً به این وعده ها توجه نشد. ذبیح الله زمرعی عضو شورای ولایتی ننگرهار به رادیو آزادی گفت ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان اخیراً شاهد فعالیت های بیشتر مخالفان مصالحه دولت بوده است. به گفته وی انتظار می رود در این سفر جواب مثبت به خواست های مردم داده شود. با این همه باری عارض کارشناس مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی این سفر را پر اهمیت خوانده می گوید چون این سفرها در روزهای عید و رخصتی می تواند تاثیرات مثبت بر روحیه نظامیان وارد کند. چون این عملکرد رئیس جمهور یا هم رفتن به قول اردوها و شفاخانه ها قابل تقدیر است، در این سفرها رازهای موفقیت نهفته است. آقای عارض گفت برای تطبیق پلان 4 ساله امنیتی به چنین سفرها ضرورت است و باید نتیجه این سفرها تعقیب شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همچنان در این مورد همکار ما بار دیگر نصرت پارسا با محمد ساق عطمر کارشناس مسائل نظامی مصاحبه انجام داده که با و در آغاز از آقای ساق عطمر پرسیده است در مورد این اظهارات رئیس جمهور چگونه تحلیل خواهد شد.
فکر میکنم 6 میلیون دلار یک رقم بسیار زیاد است، اما این 6 میلیون دلار تنها نباید مصرف خریداری طیارها شود. اگر بطور شود که طرف دوستای استراتژیک ما بتانند طیارها بسیار پیشرفته شکاری و بمبارد و ترانسپورتی را در اختیار ما بگذارند، این میتواند در تعادل جنگ یک تغییر مثبت را ایجاد بکنه. ولی ما میتونیم در طول 4 سال از این کمک 6 میلیون دلاری به نفع ارتقای ظرفیت نیروهای هوایی و تکمیل صنف هوایی استفاده بهینه بکنیم.
رئیس جمهور مشخص نساخت که این 6 میلیارد دلار را اینا از کجا به مصرف میرسانند، یعنی از کدام مدرک به دست میارن. باور شما چیست که این پول را از جیب خود دولت افغانستان مصرف خواهد شد یا ای که از جمع کمک های خارجی خود بود این 6 میلیارد دلار؟
من فکر میکنم که از جمع کمک های خارجی است. من فکر نکنم که اینا 6 میلیارد دلار نقد به دولت افغانستان بتن و اون اجازه بتن دولت افغانستان کنار قسمی که دلشان بخواهی را مصرف کنن. و باور من یک تعداد تیاره ها را به طرف افغانستان تحویل خواهد دادن و در قسمت تجهیز و همچنین تربیه و آموزش نیروهای اوی کمک خواهد کردن و سیستم رادار را باید جور کنند فضای افغانستان تحت کنترل خود نیروهای هوایی ما باشه.
ای کمک یا ای وعده 6 میلیارد دلاری رئیس جمهور برای نیروهای امنیتی چقدر میتونه ربط داشته باشه به استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی؟
ما فکر میکنم که مستقیما به اون ربط داره، به خاطر اینکه ما چرخش بسیار بزرگ هست در استراتژی جدید امریکا میبینیم که امریکایی ها فیصله کردن که جنگ را باید یک طرف را بسازن تا برای یک طرف را ساختن جنگ و اینا نیروهای نظامی ما را، نیروهای هوایی ما را، سیستمهای دفاعی ما را تقویه کنند. و من فکر میکنم این قسمت شما گفتین در طول 4 سال به دولت افغانستان داده میشید کمک ها، ولی بیشتر به باور من کمک ها شامل اموز پردن تیارا، سیستم رادار و سیستم دافع هوا خواهد.
مصاحبه محمد ساق عطمر کارشناس مسائل نظامی را میشنیدید که در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد مصرف 6 میلیارد دلار برای قوای هوایی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی. آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. بله، تشکر که تا حالا ما را همراهی میکنید و شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتونید روی موج FM 104.5 و موج کوتا 1296 شنوا باشید. وزارت داخلی افغانستان میگوید مخالفان مسئله دولت نتوانستند تا امنیت روزهای عید را برهم بزنند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 روز عید در سراسر افغانستان بدون هیچ رویداد بدامنی در حال به پایان رسیدن است. از سوی دیگر کارشناسان مسائل امنیتی میگویند نهادهای امنیتی باید تدابیر امنیتی را مانند روزهای عید حفظ کنند. نصرت پارسا باری دیگر در این باره هم گزارش دارد.
در آخرین ساعات روز سوم عید قربان وزارت داخلی افغانستان میگوید مردم در این عید شاهد هیچ حادثه امنیتی نبودند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالح دولت موفق نشدند تا امنیت عید را بر هم بزنند. به گفته وی تنها در سه مورد مخالفان مصالح دولت برای مختل کردن امنیت تلاش کردند اما از سوی نیروهای امنیتی دفع شد.
لایت هم امروز که در آخرین روز عید هستیم و سر تا سر افغانستان ما هیچ حادثه‌ای را نداریم. در کل همون تدابیری را که اتخاذ کرده بودیم نتایج بسیار خوب به دست آمد. قطعات و جسم های ما هنوز هم در حالت احضارات هستند. سه مورد حملات خرد و ریزی هم در ولایت افغانستان بود نده مرکز جلوگیری شده.
به گفته آقای دانش آنان پیش از عید پلان امنیتی را آماده کرده بودند که از روز عرفه به این سو در حالت اجرا درآمده است. این در حالی است که در بیشتر عیدهای گذشته مردم شاهد حملات خونین بودند، حملاتی که در آن مردم و حتی نمازگزاران هدف قرار گرفتند. به گفته مسئولان در وزارت داخله امسال نیز مخالفان مصالح دولت تلاش داشتند تا امنیت روزهای عید را بر هم بزنند. کارشناسان نظامی به این باورند که افزایش نفرت مردم پس از حملات بر مساجد و تدابیر نیروهای امنیتی سبب شد که مردم عید امسال را آرام تر سپری کنند. مرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی باید بمانند روزهای عید تدابیر امنیتی را حفظ کنند.
نیروهای امنیتی بر حسب ایجاب وظیفه در تامین امن و نظم عامه و مبارزه با جرم مکلف هستند به مبنای قانون. اگر به کشور طالبی باشه یا نباشه، داعشی باشه یا نه، باید اینا تدابیر خود داشته باشه.
از سوی دیگر پلیس کابل ادعا میکند که در روزهای عید امسال جرایم جنایی در پایتخت نیز کاهش چشمگیری یافته است. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی پلیس کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت میزان جرایم در سه روز عید انگشت شمار و بسیار اندک است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
بله، با توجه به اظهارات وزارت داخله که گفته است در سه روز عید به دلیل تدابیر شدید امنیتی هیچ واقعه مهم و جدی ناامنی رخ نداده است، خواستیم با ولایت‌های جوزجان و سرپل سر بزنیم و ببینیم در آنجا وضعیت امنیتی در سه روزه چگونه بوده و همکار ما عالم رحمانیار از ولایت‌های جوزجان و سرپل در حال حاضر با ما در خط مستقیم تلفن قرار دارن. و در آغاز سلام آقای رحمانیار، صدای ما را میشنوین؟ سلام، عیدتان مبارک.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنونده‌های رادیو آزادی، ما هم عید تبریک میگم.
سلامت باشین آقای رحمانیار. با توجه به اظهاراتی که شما هم شنیدین که وزارت داخله میگه به دلیل تدابیر شدید امنیتی که در روزهای عید داشتن هیچ واقعی جدی بد امنی را در سراسر کشور شاهد نیستن، شما از تصویری را که از ولایت‌های جوزجان و سرپل و اطراف و همجوارشان دارین در این سه روز عید چگونه بود؟ مردم در چی وضعیت امنیتی مراسم عیدیشان را این سه روزه به پایان رساندند؟
بله، سه روز عید با تدابیر شدید امنیتی در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب در فضای امن برگزار و سپری شد. مردم در سه روز عید در قریه‌جات و در شهرها مراسم قربانیشان را برگزار کردند و عیدگشتک ها داشتند و میله‌جوی ها رفتند. و در سه روز عید مردم جوزجان، فاریاب، سرپل از لحاظ امنیتی بسیار خوشحال بودند. اما صرف صبح این روز در یک رویداد در ولسوالی آقچه در اثر انفجار ماین کنار جاده یک تن کشته شد و یک فرد ملکی زخمی. و در ولسوالی شیرین‌تگاب فاریاب هم در اثر انفجار ماین کنار جاده یک پلیس زخمی شد. اما مشکل امنیتی که بالای کدام پوسته امنیتی حمله شده باشه، درگیری شده باشه و یا زد و خورد شده باشه، مسئولان امنیتی ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل چنین قضیه را در این سه روز عید شاهدش نبودم.
خب آقای رحمانیار، تحلیل شما و برداشت مردم چی است که آیا به اساس امی اظهارات مقامات وزارت داخله که تدابیر شدید امنیتی باعث شد که جلو ای عملات و فعالیت های مخالفین مصالح دولت گرفته شوه که مورد ناامنی دیده نمیشه، و یا مخالفین مصالح دولت قطعا به خاطر احترام به روزهای عید دست به کار نشدن، مردم برداشتشان چی از و تحلیل شما در این مورد چیگونه است؟
بله، قسمی که مردم جوزجان، سرپل و فاریاب از احتمال سقوط بعضی ولسوالی های ای ولایات داشتن و یا حمله بالای پوسته ها و یا پلیسوالی ها نگرانی داشتن. مردم میگن که مخالفین مسلح دولت خصوصا در ولایت فاریاب گفته بودند که در 3 روز عید اونا بالای هیچ پوسته و یا ولسوالی حمله نمی کنن. بعد از اینکه عید سفری شوه حملاتشون آغاز می کنن. قسمی که این روز تعدادی از محصلینی که از جوزجان به فاریاب رفته بودند، اونا در یک تماس تلفنی با رسانه گفتند که احتمال حمله مخالفین بالای شهر میمنه و میمنه مرکز ولایت فاریاب بعد از سپری شدن عید احتمالش است که اینا حمله کنند. از این لحاظ مردم بسیار با تشویش بودند. تدابیر شدید امنیتی هم از سوی نیروهای امنیتی هم گرفته شد و از سوی مخالفین هم کدام حمله بالای یک پوسته و یا بالای کدام ولسوالی به ایسی روز عید حمله نشد. مردم با خوشی و خوشحالی عیدشان سپری کردند.
بسیار تشکر از شما. همکار ما محمد عالم رحمانیار بود که از ولایت های جوزجان و سرپل و فاریاب در مورد وضعیت امنیتی گزارش کوتاهی داشت. همچنان در ادامه این وضعیت امنیتی ما گزارش هایی داشتیم از ولایت پروان که در نتیجه عملیات هوایی 2 ساحه از مناطق مرکزی ولایت پروان در حمزه خیل ولسوالی سید خیل و همچنان در عزت خیل ولسوالی جبل سراج پایگاه های مخالفین مسلح دولت و طالبا از سوی قوای هوایی هم از مرکز و همچنان در هماهنگی با نیروهای امنیتی ولایت پروان مورد حمله هوایی قرار گرفت که در نتیجه از او با گفته مقامات امنیتی شماری از طالبا کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. در این مورد از با مقامات حکومتی ولایت پروان تایید کردند که مخالفین مسلح دولت برای انجام فعالیت‌های تخریبی در ساحات مرکزی این ولایت نیز دست به کار شدند. روز سوم عید در نتیجه عملیات قوای هوایی 2 پایگاه طالبان در ولسوالی‌های سید خیل و جبل سراج مورد هدف قرار گرفت که علاوه بر داشتن تلفات بر طالبان شماری از افراد ملکی نیز زخمی شدند. در این مورد مصاحبه با محمد عاصم عاصم والی پروان داشتم و در آغاز از وی پرسیدم که مخالفین مسلح در مناطق مرکزی این ولایت چگونه حضور فعال پیدا کردند.
حضور شبکه‌ای مخالفین بر پروان و مناطق امن پروان که در کابل هم وجود داره، بعضی شبکه‌ها را به صورت مخفی داشتیم، اینا فعالیت داشتن در پروان در 2-3 نقطه هستند که از آن وقت متوسط با بعض اقدامات برای تعدید امنیت و اختلال امنیت هم میشن. از جمله در این ساحه که عملیات صورت گرفت شبکه راهن فعالیت های داشتن از هوا زیرزمینی هدف قرار گرفت و در اونجا شیراغا با 4 نفر دیگه از این شبکه کشته شدن و 1-2 نفر هم گرفتن. خسارات دیگه نداشت. در خانه پلوی خانه شیراغا یک دختر بچه 13-14 ساله کمی زخمی شده، مرد میان سال و چیزی شیشای خانه پالو سارمان شده نافه.
بله آقای عاصم، چه فکر میکنین با انجام این عملیات که به قول شما لانه مخالفین مسلح دولت در 2 منطقه مرکزی همزخیل سید ولسوالی سید خیل و جبل سراج، فکر میکنین فعالیتشان قلقم میشه؟
در اون ساحت طبعا اینا ضربه بسیار کاری خوردن، با آن که مسئولیت این شبکه زیرزمینی و مخفی را از عناصر وابسته به گروه طالبا و گروه مسلح مخالف دولت کسی به نام ملا قادر داره، او هنوز زنده است و ممکن است در قلمرو غوربند ها جای دیگه باشه، ولی به هر حال اکثریت هدف قرار گرفتن و ضربه خوردن. به مراتب وضعیت در اونجا یگان وقت اینا که تهدیدات را متوجه ساحه و منطقه و مردم و دولت می ساختن او در امو نقاط انشالله متوقف شده، ولی به هر حال فعالیت های شبکه دشمن، اقدامات تروریستی، منگذاری، انتحار انفجاری جمله تکتیک های اینا هست که توان دیگه و فضل خدا مخالفین در برابر دولت ندارد. به این شکل یگان جای عمل میکنن، اما قوت های امنیتی افغانستان بیدار است، تدابیر خود دارن و اطلاعات کشفی استخباراتی برای سرکوبی و قلقمشان اقدام صورت میگیرد.
مصاحبه محمد عاصم عاصم والی پروان را میشنیدید که در مورد عملیات در 2 ساحه مرکزی ولایت پروان بر ضد طالبان بود صحبت میکرد. امروزه با شبکه های اجتماعی سر و کار داریم و در وقت‌های فراغت خود را با همین شبکه ها مشغول می‌سازیم. جالب است بدانیم که در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و اینستاگرام ریکارد های امروزی چیست. در این مورد همکارم جاوید نعیمی مطلب دلچسبی را دارد.
این روزها رکورد یوتیوب را در تاریخ یک آهنگ در هم شکسته است.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
آهنگ دسپاسیتو در کمتر از 9 ماه با 3 میلیارد و 543 میلیون بازدید پربیننده ترین ویدیو در تاریخ شبکه یوتیوب شده است. این آهنگ اسپانیایی توسط لوئیس فونسی آوازخوان پورتوریکو با همکاری دادی یانکی اجرا شده است. سبک آهنگ لاتینو است و در آن رقص تانگو اجرا شده. در فیسبوک بیشترین لایک را که یک فرد مستقل دارد برمیگردد به کریستیانو رونالدو، فوتبالر پرتغالی و ستاره تیم ریال مادرید. او به تنهاییش 122 میلیون و 80 هزار لایک دارد. در توییتر بیشترین دنبال کننده را در جهان کاتی پری، آوازخوان آمریکایی دارد. او در حال حاضر بیش از 103 میلیون و 100 هزار فالوور یا دنبال کننده دارد. همچنان تصویری که در اینستاگرام بیشترین لایک دارد برمیگردد به بیانسه، آوازخوان دیگر آمریکایی. او در یک عکس که دو نوزاد دوگانگیش را در آغوش گرفته 10.1 میلیون لایک دارد. اما در مورد آهنگ دسپاسیتو یا با آهستگی، جالب این که به ده ها زبان برجسته دنیا خوانده شده و مسی احمدزی و احمد احمدیار، دو آوازخوان افغان، کپی این آهنگ را سراییدند و جالب هم این که آهنگ آنها بیش از 250 هزار بازدید در یوتیوب داشته است.
در این دنیا بجز تو یار من باشد، قلبم تنها تو را میخواهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5 کشور جهان به نام بریکس برای نشست سالانهشان آمادگی میگیرند. این نشست احتمالاً در یک فضای پرتنش روی اختلاف سرحدی بین هند و چین برگزار شود. نشست رهبران کشورهای بریکس یا کشورهای نوظهور اقتصادی جهان شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقا سر از امروز یک شنبه تا روز سه شنبه در شهر شمین در جنوب شرقی چین دوام میکند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان میکند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین این نشست را افتتاح کرده و از رهبران دیگر کشورها به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال میکند. چین در این نشست همچنان از کشورهای تاجیکستان، مصر، کینیا، مکسیکو و تایلند به نام کشورهای بریکس پلاس نیز دعوت کرده است. نشست امروز رهبران کشورهای بریکس که به نام گروه کشورهای نوظهور اقتصادی جهان یاد می شود، در اصل نهمین نشست از این گونه به شمار می رود. این 5 کشور که 40% نفوس جهان در آن زندگی می کنند، 22.5% کل تولیدات ناخالص داخلی جهان را می سازند. در اجلاس بریکس کشورها با فرهنگ، شیوه حکومتداری و سیستم اقتصادی متفاوت گرد هم می آیند. کریستوفر بالدینگ، استاد اقتصاد در پوانتون پیکنگ، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: واقعا دشوار است تا دیده شود که چگونه بریکس یک نمونه از انسجام یا ارتباط منطقی را به نمایش می گذارد و وجه مشترکشان چی است؟ آقای بالدینگ می افزاید: این کشورها از لحاظ اقتصادی، تجارتی و سیستم مالی متفاوت عمل می کنند و خیلی دشوار خواهد بود که آنها بتوانند یک فضای همکاری داشته باشند. پیش از این نشست یک بانک جدید انکشافی از سوی روسیه، هند، چین و برزیل تأسیس شده اعلان کرد که این بانک به 3 کشور بریکس 1.4 میلیارد دلار قرض فراهم کرده می تواند. این بانک که در شهر شانگهای چین فعالیت می کند جاگزین بانک جهانی مستقر در واشنگتن به شمار می رود. در این حال گفته می شود نگرانی ها در مورد جغرافیای سیاسی امکان دارد در این نشست تنش های را ایجاد کند، زیرا در این اواخر بروز اختلافات بین هند و چین روی معضله سرحدی در مناطق امالیا تقریبا به مقیاس کامل آن به یک بحران مبدل شده است. از سوی دیگر قرار است رؤسای جمهور چین و روسیه در اواخر امروز نشست دو جانبه را برگزار کنند. مسائل مربوط بس به احتمال زیاد شامل نگرانی ها درباره کره شمالی و اختلاف این کشور با قدرت های جهانی روی قیودات بر برنامه های هسته‌ای و راکت های بالستیک در این کشور می باشند.
در ختم همین برنامه که رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، آغاز ساعت 7 امشب به وقت افغانستان نشرات وی او ای صدای امریکا، آشنای صدای امریکا به استقبال شما می آید و تا فردا ساعت 7 که نشرات رادیو آزادی باز هم در همین موج با شما پیشکش می شود. تا فردا همه شما را به خداوند منان می سپاریم.